بخش 17 هم.
فهمیدن نشاط درونی حضار کار سختی نبود. پایان صحبت‌های دکتر مجیدی بهانه خوبی بود برای ابراز هرچه بیشتر احساسات. وقتی تشویق حاضران تمام شد، آقایی که در طول این دو جلسه مرتب غرغر می‌کرد و در فاصله استراحت هم صدای اعتراضش بلند بود، با عصبانیت از جا بلند شد و فریاد زد:
شما جهان سومیا میخواین با این حرفا و اتهامات دنیای پیشرفته و مدرن غرب رو تحقیر کنین؟ ما به جایی رسیدیم که مغزهای کوچک شما حتی تصورش رو هم نمیتونه بکنه. چرا غرب رو پایین میارین؟ اگه میتونی خودتون رو بالا بکشین. هدف و پشتورده این جلسات تربیت و پرورش تروریسته. شما میخواین انتقام عقب موندگی هاتون رو از ما بگیرین.
در حالی که همه هاج و واج به مرد معترض نگاه می کردند، او مرتب داد می زد. دو نفری که از نیروهای حراست جلسه بودند، او را به سمت در خروجی بردند. اما آن فرد همچنان روی خود را به سمت جایگاه سخنران کرده و حرفهایش را تکرار می کرد. با بیرون رفتن آنها، بهت و سکوت جلسه را فرا گرفت. خانم مجیدی در سکوت به یادداشت‌هایش نگاه می کرد. نگاه بعضی ها به در خروجی میخکوب شده بود. سارا و ماشا به همدیگر نگاه کردند. دکتر لانگ که دوست دکتر سیک بود، سکوت را شکست و گفت:
من لانگ هستم. استاد دانشگاه هم و جنس مباحث علمی رو از مباحث جهتدار تشخیص میدم. مطالبی که در این دو جلسه از شما شنیدم کاملا رنگ و بوی علمی داشت. مشخص بود که از روی تعصب نیست. لازم میدونم که از زحمات شما تشکر کنم. مطالب جذاب و نوعی بودن. باید فکر کنیم که از این به بعد توی تیم چه کسایی میخواییم بازی کنیم؟ توی تیم سرمایدارها یا تیم مقابلشون؟ مطمئنم هدف خانم دکتر همینه. ایشون هرچند که یک مسلمون هستن، اما با گفتن این مطالب قصد تبلیغ اسلام رو ندارن. فقط میخوان واقعیت رو منتقل کنن تا ذهنها روشن بشه. توی حکایتهای قدیمی اومده مردی چاه میکند، کاروانی تجاری از نزدیکش میگذشت. کاروان که نزدیک شد، دوستان چاهکن رهاش کردند و همراه مردم به سمت کاروان دویدند. چاهکن از ته چاه مرتب فریاد میکشید: اون بالا چه خبره؟ یه نفر بالای چاه ایستاد و گفت: بیا بیرون تا بفهمی چه خبره. تا وقتی توی چاهی هیچی نمیفهمی. به نظر من شما تو این دو جلسه میخواستید به ما بگید لحظه ای از چاهی که ما رو درونش انداختن بیرون بیاییم. کمی از این شلوغی ها و گرفتاری ها و سرگرمی هایی که برای ما درست کردن خارج بشیم. کمی به خودمون، جایگاهمون، توانایی های ارزشمندمون فکر کنیم. هدف شما این بود که دو جبههی که در دنیا وجود داره رو بهتر معرفی کنید. مسیحی، یهودی، مسلمون، بودایی، غربی، شرقی باید کنار هم و دست به دست هم مقابل سرمایه‌دارا بیستن. البته شما بیشتر مطالب رو از فضای اسلامی بیان کردید که تقصیر شما نیست. نکاتی که تا این حد زیبا جای دیگه پیدا نمیشه. من به احترام خانم دکتر و زحمات زیادی که ایشون در مسیر تحقیق و پژوهش کشیدن میستم و ایشون رو تشویق میکنم.
دکتر لانگ شروع به دست زدن کرد. بیشتر از 3-4 بار دستهایش به هم نخورده بود که تقریبا همه افراد توی سالن از روی صندلی برخاسته بودند و بی‌وقفه دکتر مجیدی را با کف زدن تشویق می‌کردند. وقتی کف زدن‌ها تمام شد و به مرور همه سر جاهایشان نشستند، دکتر مجیدی میکروفون را کمی جابجا کرد و در حالی که لبخندی از سر تواضع و احترام بر لبانش نقش بسته بود، سر تکان داد و گفت:
من وظیفه خودم رو انجام دادم. بهترین هدیه و تشویق برای من اینه که مباحث از سمت شما پسندیده شده و امیدوارم که مقدمه‌ای باشه برای تحقیقات فردی خودتون در این زمینه. با تایید و تشکر از صحبت‌های دکتر لانگ و حکایت زیبای ایشون که دقیقاً حال ما رو بیان کرد، نکته‌ای رو دوباره تکرار می‌کنم، اینکه بحث رو شرقی و غربی نکنیم. من در ایران در دانشگاه ها تدریس دارم و بارها شده سر کلاس به بچه ها میگم بچه ها بیایید کمی غربی بشیم. بعضی از دانشجوهایی که برای بار اول این جمله رو از من میشنون موضع تندی میگیرن. براشون توضیح میدم که لازمه در وجدان کاری، تلاش، احترام به قوانین رعایت حقوق جامعه، احترام متقابل و رسیدن به قله‌های علمی، اگر نمیخوایم به دستورات دینی خودمون عمل کنیم، حداقل به غربی‌ها نگاه کنیم. از اونها میپرسم که ساعات کار مفید در آلمان و ژاپن چقدره؟ در ایران چقدره؟ چرا فاصله ما اینقدر زیاده؟ این همه کمکاری برای چیه؟ چرا با اینکه این همه الگوی دینی بی‌نظیر داریم، وجدان کاری در بین ما کمه؟ پیامبر ما قبر یک شخص رو با دقت کامل سر و سامان میداد. بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله، چرا اینقدر وسواس به خرج میدین؟ این شخص مرده. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود مؤمن یا کاری را انجام نمیدهد یا اگر انجام داد آن را درست انجام میدهد. دانشجویان را از آه و حسرت نسبت به زندگی غربی ها منع میکنم. به اونها میگم اگر از پیامبرتون الگو نمیگیرین، لااقل نقاط قوت غربی ها رو سرمشق قرار بدین. خب دوستان، وقت گذشته، صحبتم رو تمام میکنم و صمیمانه قدردان حسن توجه شما هستم. وعده ما یک شنبه هفته آینده.
با اتمام صحبت‌های دکتر مجیدی، تعداد زیادی از شرکت کنندگان دور میز او جمع شدند. زمانی طولانی حرفای خودمانی و سوال و جوابهایی رد و بدل شد. تقریبا سالن خالی شد، اما سارا، ماشا و چند نفر دیگر هنوز در حال گفتگو بودند. دکتر رو به سارا و ماشا کرد و گفت
چطور بود؟
سارا گفت
عالی.
ماشا با وجود اینکه تحت تاثیر قرار گرفته بود، اما نمیخواست حس درونیش را بیان کند. فقط به این جمله بسنده کرد که
هرچی سارا بگه همونه.
خانم دکتر لبخندی زد و خطاب به دختر جوانی که شبیه ایرانی ها بود گفت
شما عزیزم باید ایرانی باشید، درسته؟
دختر جوان گفت
بله، ندا هستم، ایرانیم، اما 10 سال مقیم آمریکام.
دکتر مجیدی گفت
عزیزم من میتونم یه سوال بپرسم ازتون؟
ندا گفت
حتما.
دکتر مجیدی گفت
لحظاتی از جلسه شما رو دیدم که عشق از چشمتون جاری بود، علت خاصی داشت؟
ندا دستی به بالای ابرویش کشید و با تعنی گفت
راستش بله، بی ارتباطم نبود. گزارش های نگاه مثبت به زن رو می گفتین. یادم افتاد که در ایران شنیده بودم امام خمینی نامه عاشقانه به همسرشون نوشته بودن. نامه رو همون لحظه توی جلسه سرچ کردم و خوندم و بی اختیار اشکم ریخت. شاید اشک شوق بود به خاطر این نگاه عاشقانه و زیبا و لطیف. شاید هم اشک غم بود به خاطر بیمهری‌های شدید همسرم.
سارا گفت
خیلی دوست دارم بدونم چی توی اون نامه بوده.
ندا گفت
اتفاقا توی گوشیم دارمش. چند بار این نامه رو خوندم، دیگه تقریبا حفظ شدم.
خانم مجیدی با مهربانی دست روی شانه ندا گذاشت و گفت
نازنینم، قلب مهربونی داری، امیدوارم خدا کمکت کنه. راستش من فیش‌هایی از نظرات زیبای امام خمینی هم برای جلسه آماده کرده بودم. متاسفانه فرصت کم بود و مجبور شدم کنارش بذارم.
ماشا رو به ندا گفت
میشه حالا بگی توی اون نامه چی نوشته بود؟
ندا گفت
من نامه رو میتونم الان بخونم، اما چون خانم دکتر همیشه بهترین مطالب رو گلچین میکنن، فکر میکنم همه موافق باشیم که ایشون برای ما در این مورد صحبت کنن.
ماشا با هیجانی خاص حرف ندا را تایید کرد. سارا هم با نگاهی معنادار به ماشا موافقتش را اعلام کرد. خانم مجیدی گفت
از دیدگاه امام خمینی زنان از هر دین و آینی مهره‌های سرنوشت ساز برای جوامع هستند. ایشون فرمودن سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن هست و در مورد نقش آفرینی زنها در انقلاب اسلامی ایران میگن همونطور که مردها وارد میدان بودند، بانوان محترم هم وارد بودند، بلکه باید گفت زحمات اینها بیشتر از مردها بوده. برخلاف تصور همه در مورد نقش اجتماعی زن، نظر ایشون این هستش که نقش زن در جامعه بالاتر از مرد هست. این خیلی مهمه که امام خمینی جامعه رو محصول زحمات زنان میدونن و فرمودن زن مربی جامعه است. البته از نظر ایشون داشتن نقش اجتماعی الزاماً به معنای حضور فیزیکی در جامعه نیست. یعنی حتی اگر زن نسبت به مرد حضور فیزیکی کمتری در جامعه داشته باشه، اما باز هم مهمترین نقش اجتماعی بر عهده زن هست، چون او عناصر تشکیل دهنده جامعه یعنی مردان و زنان آینده رو تربیت میکنه. امروز با نیرنگ این نقش مهم زن را از او گرفتن. زن رو مجبور کردن برای چندر قازپول ساعتها کار کنه. مردها هم برای اینکه در میدون رقابت با زنها شغل خودشون رو از دست ندن، باید بیشتر از توان خودشون فعالیت کنن، در حالی که اینها همه به نفع نظام سرمایه‌داری و علیه کانون خانواده و انسانیت هست. امام خمینی علاوه بر سعادت اخروی اونها رو هم مدیون زنها میدونن و به بیان ایشون از دامن زن مرد به معراج میرود. اینها بخشی از نظرات یک اسلام شناس بزرگ است. به همین بسنده میکنم.